سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. امیدوارم سال نو و نوروزتان تا حالا به خوشی سپری شده باشد. بخش اعظم این 60 دقیقه و پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده فرا رسیدن نوروز را به تمامی آنان که از این روز تجلیل می کنند تبریک گفته. آقای بلینکن ابراز امیدواری کرده که سال نو 1402 خورشیدی مملو از خوشی، صحت و شکوفایی باشد. در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از آقای بلینکن آمده که نوروز فرصت برای خانواده هاست و اقارب تا دور میز هفت سین گرده هم بیایند و آرزوهایشان برای سال پیش رو را شریک کنند. حدود 200 شهروند دیگر افغانستان پس از رهایی از زندانهای ایالت سند پاکستان به افغانستان منتقل شدند. حافظ ضیاء احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز گفت که در ماهای اخیر در کل نزدیک 900 افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. پاکستان بسیاری از افغانها را به اتهام نداشتن اسناد قانونی سفر به آن کشور بازداشت کرده، اما منیزه کاکر، یک وکیل مدافع زندانیان افغان، گفته که شماری از آنها با وصف داشتن ویزا و پاسپورت به زندان فرستاده شدند. پس از حدود 18 سال فعالیت اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران از سر گرفته شد. خانجان الکوزه، عضو هیئت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که با آغاز فعالیت این اتاق، داد و ستد تجارتی میان دو کشور افزایش خواهد یافت. او بیشتر گفت:
سطح تجارت سالانه به 2 میلیارد دلار میرسد، ولی در این سهم افغانستان خیلی ضعیف و اندک است. تقریبا بین 20 تا 25 میلیون دلار صادرات با آن کشور صورت میگیرد.
به اثر حمله مسلحانه در منطقه ابتاباد پاکستان، دیروز 11 تن به شمول عاطف منصف جدون، یک مقام محلی در ساحه هویلیان، کشته شدند. طارق مظهر، یک مقام پلیس هویلیان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روشن نیست کی حمله را انجام داده. یک مقام دیگر پلیس گفته که ممکن است رویداد به اثر خصومت با خانواده جدون اتفاق افتاده باشد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، 4 محافظ خانواده جدون مشمول کشته شدگانند. و قرار است که یک هیئت چین به رهبری شی جن پینگ، رئیس جمهور آن کشور، با دیدارش با مقامات روس امروز ادامه دهد. شی جن پینگ دیروز در یک سفر 3 روزه به مسکو رسید و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حدود 4 ساعت گفتگو کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دو مقام یکدیگر را دوست و عزیز خواندند و بر تقویت روابط دو جانبه ایشان تاکید کردند. رئیس جمهور چین در حال بر روسیه رفته که این کشور به خاطر تهاجمش بر اوکراین از سوی غرب منزوی شده است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم متکس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی با آن هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. که در این میان دختران از هر جهت ضرر میبینند، بخصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب ها میباشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروزی عروسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که تو ایران الا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم، دیگه زندگی می هیچ خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همین گوشاره چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لتکوب میکنه، خودم هم لتکوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لت میکنه، پیسه میخواد. دیگه سی اولادای ما هستم که حال زندگی از اون چطور میشه، مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانن.
گفته میشود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها میباشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرین خوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان پس خواست شد. نکاحشان چی کردن، دختر را زیاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگر یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که روشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم اگر نامش بد شد دیگر.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و قیوداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت. اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود. نامزد مهادی کردم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. کت خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زده بودم.
صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و می گوید دختران در افغانستان با در نظر داشتیم که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانن با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بوده، از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروخانه ای را زده، ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شوهرش می خیسته که ای را کته بکس می زد، می گه چرا می زنی، چرا شور خوردی، من را بیدار کدی، بخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده. پایش زیاد از دیگه وارا گفتن نمیتونم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفزگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره می گوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست و وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. ای در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعض اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را این گپا درست نیست، به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یکانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارف مهمانی و ضیافت هایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشان دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود دارد؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امو مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینمی یک فرهنگ بسیار خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که داماد که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه، دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل کل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد رو سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتر می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما دادم، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره. اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را دارد و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید توش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، محصول استم فیلا. دوری نامزدی یعنی دوری شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خدا بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاید باز یک خبر شد باز هم امون نامزدش را اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و رای حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحاتی را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگوی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد دارد میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکن دختر خودکشی بکنه، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام رای حل های را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش این است که و واقعی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه که ما را قبول دارم، به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل با باربایا و بفهمه را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان، هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی رو پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و خود عبدالرؤوف ترکمن بچه بلخی می باشند که عبدالرؤوف بعد از تقریبا 2 سال از اختطاف نجات یافت. اگر به خاطر داشته باشید، طفلک بسیار شکنجه می شد. عبدالرؤوف 21 ماه را چگونه سپری کرد و چگونه آزاد است؟ اینها سوالات است که می خواهیم جواب آن را پیدا نماییم. عبدالرؤوف به تاریخ اول اکتبر 2020 از ساحه ناحیه 4 مزار شریف از طرف صبح ساعت 7:30 در چوک نیازی از طرف اختطافچیان از موتر حامل لیسه خانه نور که موتر کاستر بود توسط 4 نفر که ملبس به یونیفرم پلیس بودند با فریب این که در موتر شما با ماست موتر را توقف داده میگویند که پسر آجی نبی کیست. رؤوف از ترس شنیدن نام از جایش بلند شده میگوید که من هستم. اختطافچی ها فورا او را بغل گرفته از موتر پایین می نمایند و در موتر کرونا سوار می کنند. خواهر عبدالرؤوف که گزل نام دارد در صنف 8 همان مکتب بود با دزدان کشوگیر می کند. آنها او را با قنداق تفنگ زده بر روی خاک می اندازند و عبدالرؤوف کوچک را با خود می برند. در قدم اول از آجی نبی خواستم که خود را برای شنونده های رادیو آزادی معرفی کند که چنین به صحبت آغاز می کند.
اسم من آجی محمد نبی، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده کودک بلخی هستم. شاید همه آگاهی دارن از اختطاف عبدالرؤوف و از نام ما دیگه. تشکر از سوال شما. الحمدلله عبدالرؤوف جان، شما خبر دارین تقریبا 7-8 ماه پیش آزاد شد از چنگ اختطافچی ها. فعلا عبدالرؤوف جان تحت تداوی است در ترکیه انشاءالله تداویش هم خوب پیش میره. تشکر. اگر کدام سوال داشته باشین ما در خدمت هستیم.
خب اول راجع به خودتان کم بشنویم. شما اصلا نامتون نبی خان هست و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ در کجا به دنیا آمدین؟ چی تحصیلات دارین؟ مصروف چی کار هستین؟
تشکر. ما در ولسوالی اخته ولایت جوزجان به اونجا داده شدیم. فعلا بودباش ما که هست مزار شریف هست. در مزار شریف زندگی میکنیم. تقریبا 40 سال میشه در مزار شریف هستیم. دیگه به اونجا کاربار ما هم که هست از اول تا آخر کاربار ما تجارت بود. تجارت کیل بود و موبایل بود، پایر بود، بیستی، یعنی چیزا بود، چیزایی که ضرورت وسایت است، یعنی تانگای تیل، پترول پم میگن، اینی می کارهای ماست دیگه از اول تا فعلا. الحمدلله در می کار مصروف هستیم.
شما چند سال هستین خودتان؟
تقریبا 54 ساله هستیم.
تحصیلات؟
تحصیلات صنف 12. ما صنف 12 را در کابل خواندیم. 12 را در کابل تمام کردیم. بعد از او در کابل امو وقت چی؟ بعد از تمام شدن صنف 12 عسکری را هم در کابل خلاص کرده بودیم.
بالاخره میاییم به قصه 11 عقرب یا اول اکتبر 2020 که پسرتان نوردیدتان عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. یعنی اختطاف بر چی سبب شد؟ اول یعنی سبب چی هست از نقطه نظر شما؟
تشکر. عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. بعد از اختطاف عبدالرؤوف از ما تقریبا تا 2 میلیون دلار خواستن. 2 میلیون دلار خواستن. رسانه ها تمامنشون خبر دارن. مظاهره شدن تقریبا 1 سال خیمی تحصن ما در ولایت و حکومت سابقه بود دیگه. اما در دولت سابقه نتیجه نداد و 6 بار بالای ما حمله شد. دمی حمله یک برادرزاده ما بود 16 ساله محمد صادق نام داشت، او هم شهید شد و تقریبا 8 نفر شهید شد و 48 نفر هم زخمی شد از ما. چون اول اختطاف بود، بعدا دبین سیاسیون ای دبین دوستم و عطا و داعش و طالب و ای سیاسیون شد. بعد از سیاسیون دیگه اینا تماما از اینا که سقوط کردن صرف طالبا ماندن. با طالبا قبلا هم با طالبا مراجعه میکردیم، همکاری میکردن. بعد از اون پیش طالبا مراجعه کردیم، قندار رفتیم. بعد از او یک نفر دزگیر کردن در مزار شریف، از همی جمله تاجرا بود. اینا بعد از دزگیری 14 روز بعد عبدالرؤوف بر ما آورده دادن. اما ما بخاطر رهایی عبدالرؤوف تقریبا ما گفتیم 1.5 میلیون دلار هم گفتیم، اما وقت عبدالرؤوف رها نکرد.
میشه که کت عبدالرؤوف جانم کم صحبت بکنیم اگر در پهلویتان است؟
این عبدالرؤوف جانم در اینجا پهلوی ما است، این امروشم صحبت کنیم.
بله.
سلام سلام عبدالرؤوف جان، خوش آمدی به برنامه رادیو آزادی.
زنده باشید. تشکر. سلامت باشید.
حالا چند سال هستی خودت؟
11 هستم.
این خاطرات گذشته تانستی آستاستا فراموش کنی؟
نه خیلی طوری فراموش کنم، نتونستم.
خب ما ویدیوهای تا دیدیم، مردم دیدن، کل مردم افغانستان با گریه های تو گریه کردن، با جگرخونی های تو جگرخون شدن، بر دعا کردن. خب بالاخره شکر آزاد شدی. حالا خودت در مورد از امی سالی که در اسارت بودی چیز گفتنی داری به شنونده عزیز ما بگویی؟
بله دارم. فقط شما میخوام که از این اولادهای خودشان بسیار احتیاط باشن و اولادهایشان از دست نمانن و همیشه درسهای خودشان رو بخونن و بسیار احتیاط بکنن که اختطافچی‌ها در مزارش بسیار زیاد هستن.
در مورد لط کوپ که میشدی در وقت بسیار زجر میدادن تا جایی که ما حس میکردیم، این لط کوپ ها تا چی حد جدی بود؟ یعنی ساختگی نبود که بترسانن پدر مادر تا؟ چون لطار ما میدیدیم خوب قمچینا میزدن و از او خاطر بیاد تا آوردن خوب نیست، منتها بازم من حیث یک خاطره، اگر یک خاطره تلخ اگر به ما بگوی. شب دروب جان
اونا بسیار دوار میزدن و آزار میدن و شکنجزیون میکردن. یک کم در که خوش پانیم پیاله ها میدادن و همیشه بشنا میماندن و دیگه در جاهای تاریک که پرستنگ و حشرات چیزا میبودن اونجا میداختن.
دیگه چی گفتنی داریم برای اینکه ما نمیخوایم که خودت بسیار زیاد این موضوعات دوباره یاد کنی و جگر خون شوی. دیگه چی گفتنی داری در مورد امی دوران اختطاف؟
دوران اختطاف گپای داریم که بسیار را اگه آزار بتا بسیار را سخت آزار بتا باوسته که پدر ما را کنفجار کدادن در سر تمکیل با یک چهار بیم دیستیان داختم. من پراندن یک بچه کاکای من شهید شد تقریبا نور شهید بایم چه رفت زخمی دارم. این رقم است که اختطاف بر خاطر پیسه است. پیسه که بگیرنم اعلانم میکنم.
خیر روزای تلخ به هر حال گذشت منتها تا جایی که ما میبینیم خودت نام خدا بسیار ذکی هستی، بسیار با صبر و حوصله این سختی ها رو تیر کردی. چی باعث شد که صبر و حوصله تو بالا بره، امیدواریت باشه و خود از دست نتیز؟ یعنی چی فکر میکردی در وقت؟ چطور امید زنده نگاه میکردی؟
امید میکردم که بخیر از آزاد شد که خوب امید خوب نداشت و آزاد میشون میگفتم، ولی که دیدم که پدرم گرفت مرا آزاد کرد و بالاخره به پدر مادرم آمد.
خب در دوران اسارت زیادتر پشت کی دق میشدی؟ کی رو فکر میکردی؟ چی فکر میکردی؟ دعا میکردی؟ عبادت میکردی؟
فقط دعا میکردیم دیگه. او وقت داختر که در پیش اختصاصی ها که بودیم دست پای ما زنجی میبود و عبادت کرد نمیشه، فقط بغیر دعا، فقط هم دعای ما بود که بغیر دعا میکنم از خدا میخواستم که آزاد شم.
خب حتما دیگه پشت مادر پدر در اون وقت پشت خوارا سنفیات حتما دق میشدی نه؟
بسیار دق شدم.
خب حالا چی آرزو داری؟ حالا چی فکر میکنی؟ چی باید شدم؟
حالا آرزو دارم که بخیر کلام که شدم افغانستان و وطن خودم را بسانم.
تشکر عبدالرؤوف جان، باز اگر پسان چیزی یاد دامد بازم میتونی گپ بزنی. حالا تلفون اگر به پدر جانت بدی که امروز از ما صحبت ادامه بدیم.
درسته.
تا جایی که با عبدالرؤوف جان صحبت میکنیم خوب روحی خود قوی نگاه کرده، دعا میکرده و امیدواری خود از دست نداده بوده و شما هم بسیار زیاد کوشش کردین، هر طرف تکدو کردین، برنامه ها درست کردین، مصاحبه ها درست کردیم. خب بالاخره قسمت بوده که آزاد شان، برتان تبریک میگوییم. منتها در پالی عزیز چقدر در مجموع شما مصرف کردین؟
مصرف ما به حد اندازه ما مصرف کردیم. ما گفته نمیتونیم که قدر مصرف کردیم، چون که اگر امو مصارف با اختصاصی ها میدادیم شاید امو خواست از اونا را پوره میکرد. باز هم ما با تسلیم ظالم نشدیم، مبارزه خود کردیم، یک رفع هم در اختصاصی ندادیم. بدون پول الحمدلله اونا آزاد شد و اولاد خود را به دست گرفتیم. اما هر قدر کوشش کردن که از ما پول بگیرن اما ما پول ندادیم، یک دفعه هم پول ندادیم. اما با مظاهره بود، با خیمه تحصن که یک سال بود، صدها هزار مردم در سرکام را آمدن، قوما بودن، خانشان آباد از پیشان، باز هم بسیار تشکری میکنیم الحمدلله. باز هم دیگه امو تپ تلاشی که به خاطر عبدالرؤوف انجام دادیم، حتی شما خبر دارین شش بار، بار ششم بالای ما در تانگ تیل چهار بمب دستگیر انداختن، تقریبا 27 چرا خوردیم، فعلا هم زیر تداوی هستیم. باز هم تسلیم ظالم نشدیم دیگه تا امروزه الحمدلله. عبدالرؤوف هم زنده و صحیح و سالم به دست گرفتیم در کمک امارات دیگه الحمدلله. فعلا یک ذره وضع صحی عبدالرؤوف هم خوب نیست، چون فعلا تحت تداوی دکتر هستن و خودم هم اینجا نو عملیات شدیم، از عملیات برآمدیم الحمدلله. صحت ما خوب است، صحت عبدالرؤوف هم خوب است الحمدلله، بخیر. تشکری میکنیم از مردم که ما قدر همکاری کردن همراه ما.
در مجموع در مورد از اینکه اینگونه اتفاقات نفت و از این تجربه تلخ به نظر شما چطور آدم نتیجه بکشه؟
از تجربه تلخی که ما از این دمی دو سال کشیدیم، اما کوشش کنن تسلیم ظالم نشن مردم. امیال هم اختطافا هست، دبل خام هستن، اما با پول معامله نکنن. اگر با پول معامله کردن دیگه هم وطنشان در بدر میشه، اما طاقت بکنن. امو روزی که آمده بالایشان تحمل کنن دیگه چاره نیست. پول دادن باز یک هم وطن دیگه شان میورداره، میبره اطفالش خودش میبره، اما طاقت بکنن، مقاومت بکنن دیگه با این ظالم دیگه را وجود نداره.
حال این مسئله یعنی دوسیه از این موضوع ادامه داره یا بسته شد؟ یعنی تحقیقات میشه که به شکل درستش تحقیقات شد و کی کارا را کرد، اونا گرفتار شدن نشدن، جزا داده شد نشد؟ برازی که این موضوع بسیار یک موضوع پیچیده داخلی شد، حتی رئیس جمهور سابق افغانستان آقای غنی هم وعده گذاشته بودن که کارا را میکنن، آقای امرالله صالح گفته بودن، منتها دفتن اونا هم نتونستن هیچ کار بکنن. یعنی سبب اصلی از این که این موضوع اینقدر طولانی شد از نقطه نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. ما خبر داریم، در رسانه هم بارها گفتم، شاید شما شنیده باشیم، اما بنام اختر لطچک بود، از او خود شخصاً خود رئیس جمهور و آقای محب علی حمایت میکرد. از یک تاجر بود، از او تاجر آقای دوستم حمایت میکرد، بنام عباد معاون امنیت حمایت میکرد و یکی را تقریبا دایشی ها دستگیر شده بود، از اونا او دیگه مردم ها حمایت میکرد. در او حکومت قبلی امی خود معاون صاحب رئیس ریاست جمهوری بود، امرالله خان صالح، از قدیم ما 7 روز کار کرد، بعد از 7 روز اینا فرار کردن از قضیه عبدالرؤف. ما نمیتونیم گفت، خودش معاون رئیس جمهور هم بود و روز هفتم امی آدم هم قضیه شما از ما چیزتر از گفت، ما نمیتونیم گفت. گفت شما برین پیش رئیس جمهور گفت بزنین و چیز گفت بزنین، گفت که رئیس امنیت گفت بزنین، گفت ما نمیتونیم. او وقت امرالله صالح ما اون رئیس جمهور بود، چون از اقتصادچی ها خود امو دولت که بودن امونا حمایت میکردن، فاسد بودن. خود امی رئیس جمهور فاسد بود که از اختر لچکی حمایت میکرد. اگر حمایت نمیشد که اونا باید عبدالرؤف دوستی پیدا میشد و اون یک تاجری که بسیار نامدار است، از او عباد و دوستم حمایت میکرد، یک تعداد دیگه که بود از اونا دیگه بزرگای بلخی حمایت میکرد، اما یک تعداد دیگه هم بود زمین قضیه از دبین خود طالبان بودن، اما فعلا امو کسایی که عمل انجام داده دستگیر کردن، یک 14 روز بندی کردن، روز 14 هم میره عبدالرؤف آور، بعد از او آزاد کردن، اما یارا سخت مجازات میکردن، مردم کم کشتن، یک 48 نفر زخمی و تقریبا 8-9 نفر کشتن، این خود کار آسان نبود. حتی انفجارات دخانی ما انفجار دادن، برای که ما میریم در موتر ما انفجار دادن، در جایی که پترول پمپ داریم در اونجا انفجار بتن، دیگه هیچ بر ما بسیار زندگی را تنگ ساخته بود، اما باز هم ما مبارزه خود کردیم. باز هم گشت و گذار ما بسیار در مزار شریف بسیار مشکل بود، بسیار به حد اندازه زیاد مشکل بود، بدون امنیتی، نفرای امنیتی دیگه گشت و گذار کرده نمیتونستیم مقدر آزاد، چون که مخالف ما خیلی زیاد بود، زیاد هست، فعلا هم هست. ما میفهمیم دیگه چیز گفتنی گفته نمیتونیم فعلا، چون تماما کاربار ما در افغانستان است، در موجه چی بگویم دیگه، بعضی ها رو ما نام گرفتن هم میتونیم مشکل است.
خب نام گرفتن خب به هر حال خوب است که نام نگیرین، یکی دوم قبل از اینکه محکمه شوم محکوم کردن کسی هم درست نیست، منتها شما ادعا میکنید، ادعای شما را نشر میکنیم، طرف مقابل هم اگر چیز گفتنی داشته باشه رادیو آزادی بر از نام باز است و ما میتونن تلفن کنن ادعای خود ثابت بکنن. خب منتها موضوعات جالب ای است که کسایی که کارا را کردن دستگیر شدن و آزاد شدن، این موضوع جالب است، چرا اونا مجازات نشدن؟ روی از این موضوع کمه که صحبت شود. خب آقای غنی را گفتن که اونا به اساس شاید ملاحظات قومی و ملاحظات انتخاباتی و ملاحظات سیاسی نتانستن طرف مقابل، کسایی که او طرف حمایه میکنن، بر از نوع فشار بیارن. همچنان آقای امرالله صالح اینا هم شاید امت ملاحظات سیاسی داشتن یا هرچی که بودن، اونا میتونن حرفای خود بر ما بگوین، ما آماده استیم که حرفای از اونا را بشنویم، نشر بکنیم که چرا در اون وقت دوستی شما را گفتن که ما تعقیب نمیتونیم، سببش چی است، او را حقشان است که بگوین. منتها موضوع اساسی ای است که چرا این دوستی تعقیب نشد، هر کس که گناهکار باشه او را گناهش ثبوت نکردن، حتی کسایی که اعتراف کردن اونا آزاد شدن. امی چرا به شکل صحیح تعقیب نشد روی از این موضوع؟ اگر کمک کار شد و صحبت شد و بعد نخواهد شد به خاطر از اینکه دیگه کس جرات نکنه که اطفال خردسال اختطاف بکنه. در این مورد نظر شما چی است؟ چرا اینا امی دوسیه را تر زود بسته کردن بسلا تعقیب نکردن؟ سبب اصلی از این چی است از نقطه نظر شما؟
ببینین تمام من ویدیوهایی که اختطافچی ها هسته، تمام از اینا ویدیوهایش مستند پیش ما هسته، هیچ انکار کرده نمیتونه. بازداشت کردن یک نفر هم باز از پیداشتن ابروف نگاه نکردن، تمام منش آزاد کردن. هیچ کس هم فعلا در قید، به حساب اختطاف ابروف کس در قید امارات نیست فعلا دیگه. فقط اینم یک چهار نفری که بالای ما افراد اختر لچک بود، بمبی که بالای ما پرتاب کرده بود، امورا گرفتن. یک محکمه 6 سال قید میکشه، یک محکمه 3 سال، یک محکمه دیگه میگه که ما ایرا آزاد میکنیم. دیگه اینی میرخم جنجالا هست، اما یک نفر هم فعلا در محبس یا در یک جای در حساب عبدالرؤف بگوین نیسته. چرا که اینا دزگیرم کرده بودن، به شمول محتمالم هم اینا آورده بودن، به نام قاری ساق آورده بودن، امونا را هم آزاد کردن. فعلا اون شما خبر دارین محتمالم فعلا قماندان امنی غزنی است و قاری ساق هم در موچیز است. تماما نمی یک اختطافی دیگه اون ویدیوش هست پیش ما، قاری اسماعیل می چی میگن او اولسوال شیرین تگاب است، قماندان امنی شیرین تگاب است. این میرقم کل در قدرت هستن دیگه. خیلی مردم ها بودن دیگه، ما نامایشان را گرفته بریم، خیلی زیاد هستن، اما یکشان در قید امارات نیست، تماما شازات هست.
بعضا در رسانه های مجازی بعض کسا پیام میگذارن که گویا در این موضوع میگن خود پدر عبدالرؤف هم ملامت است. یعنی اونا چی را نشان میتن که شما ملامت باشین؟ ما بر از نو می نویسیم که کدام پدر است که اولاد خود قدر زجر بته و بهتر یک مجبوری بیارن. یعنی غیر قابل قبول است. منتها سبب که اونا میگن از نقطه نظر شما چی است؟ اونا چی سبب دارن؟ چرا شما ملامت هستین گویا؟
ملامت ما به این هستیم که جانب مقابل ما که بودن میلیونر بودن، میلیونر هستن و او را حتی بعد از پیدا شدن عبدالرؤف خود امارات هم یک ساعت هم نگاه کرده نتانست. بعد از پیدا شدن باز هم پسانش گفتن که ای بیگناه است. اونا در هر جای نوشته میکردن، در فیسبوک ها، در هر جای نفرات داشتن به نام چند تا مامورای سابقه است، اونا نوشته میکردن در فیسبوک ها منداختن که حالا پدر عبدالرؤف ایرت برده ترکیه برده مانده، حالا پدر عبدالرؤف ایرت بردن در ازبکستان مانده، در پیش خودش است، این است، آن است. ذهن مردم تغییر بده. اما او آخر هم از پیش از اموها یک 14 روز که بندی کردن است، اموها ارده دادن بر ما عبدالرؤف هم. چرا امیر بندی نکردن؟ چرا امیر از این سوال تحقیق درست نکردم که امیر بعد از آمدن عبدالرؤف آزاد میشه؟ بازم بیگناه بر آمده میره. علت چیسته؟ من هم نفهمیدم. من در این باره زیاد پافشاری هم کنی بر ما میگفتن که اولادت پیدا شد چی کار داری در کار ما میگفتن. ما هم چون که هدف ما اولاد ما بود، اونا هرچی میکردن خودشان میفهمیدن و خودشان میکردن دیگه. با اونا زیاد پرسان هم کردن نمیتونستیم، زیاد جنجال هم کردن نمیتونستیم.
گفتی خود شما به مقصد رسیدین، نوری دیدیتان بخیر آزاد شد، منتها از نقطه نظر قضا، یعنی از نقطه نظر عدالت، از نقطه نظر محاکم، این موضوع یک قضیه بسیار کلان است که اینقدر اختطافچی ها و اینقدر کسا هستن اما هیچ کدامشون محکمه نمیشه. این خود به خود قضاوت و عدالت تحت سوال میاره. از اون نقطه نظر ما ژورنالیست ها به موضوع علاقه میگیریم که این موضوع رو وقتاً تعقیب بکنیم. به هر حال ببینیم که چی میکنن، این موضوع به چی نتیجه میرسه، تعقیب خواهد شد نخواهد شد. منتها یک سوال که بعضیا طرح میکنن، شما کت طرف مقابل که خب نامش هم نمیگیریم، شرکت کلان بوده، شما سابق کت از اونها یک جای کار میکردین و هم میگن که رابطه فامیلی داشتین. این مشکل رابطه فامیلی هم در این موضوع تاثیر داشت یا نداشت؟ کدام رقابت فامیلی بود نبود؟ اینطور یک چیز هم هست یا نیست؟
بله، ما تقریبا کمرای از اینا 20 سال کار میکردیم، 20 سال با اینا شراکت کار میکردیم، اما بعد از جدا شدن امی کار، چون اونا با دوستم شریک بودن، شریک دوستم بودن، چون دمو وقت هم قدرتمند بودن، پول داشت، قدرت داره دیگه، اونا قدرتمند بودن. بعد از جدا شدن ما یعنی پلان کرده بودن، ما هم خبر نداشتیم. تقریبا یک دو ماه سه ماه در خانه ما بم پرتاب کردن، دیگه کردن، ما هیچ خبر نشدیم، نفهمیدیم که میای میکاره کردن. پسان این بر ما معلوم شد را بعد از اینکه برام زمین نام از گروپ از اینا دستگیر شد، با حکومت سابق تقریبا 6 ساعت مقاومت کردن، امو زمین نام ندادن. اما قرار معلوماتی که ما فعلا هم حالا برملا شد که اون وقت هم عبدالرؤف در کلوپ از اینا بوده، از کلوپ از اینا به نام این انتقال داده بود کمربند بلخ، بعد از او انتقال داده بودن طرف خانه گرگره میگن بلخ، بعد از بلخ بر بوکه طرف طالبان انتقال داده بودن، که باز ما سبن طالبان میرفتیم از پشت از میگشتیم که بعد از بلخ ایر بردن در اخشه، از اخشه بردن جوزجان تقریبا 3 ماه بوده، بعد از 3 ماه ایر اولسوالی انتقای قریه چکمن از دمونج یک پیشو نگهداری کردن، بعد از اون طرف فاریاب و قاری ساق این مردم ها در طرف طالبات تیر شده دمونج نگهداری می شده. دیگه تماما چیز برای خود امارات معلوم است، اما ایره چرا سر از ایره پوت کده ماندن، چرا این مجرما را دستگیر نکده و چرا جزا نداده، این هم پیش ما یک سوال است. ما هم اما تا باید روزه یعنی میره خیلی خود ما هم گیج هستم در میباره، چرا امارات دیگه جزا نمیتن، چون که اینا هم استخبارات شان هم قوی است، پلیس شان هم قوی است، تماما مجرمین هم برشان معلوم است، چرا جزا نمیتن، علت چه نمیفهم، یا آیا امو طرف مقابل ما میلیونر است به خاطر زمی است. دیگه ما نفهمیدم هیچ، امی گپ ما هم تا امروز خیلی پیش ما خیلی سوال کلان است.
کل سوال ها یک طرف، مگر چرا آقای امرالله صالح که بسیار زیاد در مصاحبه خود جدی بر شما وعده کرده بودن، حتی صدای از اولادای خودم از طرف از وا گفت که اونا هم خواهش کرده بودن و بسیار به شدت این موضوع رو گفتن تعقیب میکنیم و این موضوع رو تا آخر اعلام دادنی نیستیم، مگم چطور شد که اونا یک دفعی عقب نشینی کردن؟ یک سوال بسیار بزرگ است بر ما، سبب از این شما فهمیدین چی است؟
شاید امرالله صالح تحت تاثیر امی اختصاصی ها بسیار گروه باند کلان باندهای سیاسی در این دست داشتن و اختطاف عبدالرؤف هم که بود ای هم سیاسی شده بود، بعدا میخواست هر کس امو رقیب خود بزنن، از طریق امی اختطاف عبدالرؤف در شمال رقیبای خود بزنن، یک ایره اولش خو یک مظاهره شد و بعد از امی ظاهرهایی که کلان شد باز ویره سیاسی ساختن، هر کس به خاطر هدف خود به خاطر استفاده یعنی چیزا میگذن. آقای امرالله صالح هم شاید فکر میکنم که یک جنبه سیاسی بوده، این خود کناره گیری کرد، در غیر از او باید این آدم بر ما پیدا میکرد عبدالرؤف به هر شکلی که میبود، کار که این آدم در یک هفته کرد ما گفتیم ایره در یک ما پیدا میکنه زیر زمین باشم گفتیم، چون امکانات داشتن، قوه داشتن، هر کاری کرده میتن، یک مال یک مملکت بود دیگه، باید پیدا میکردن. اگر او پیدا نمیکرد خود رئیس جمهور چرا پیدا نکرد؟ من خودم شخصا خودم با رئیس جمهور دیدم اون وقت، با اشرف غنی دیدم، اما او هم طرفداری اختر لوچکم میکرد و چند نفری که بود در اونجا همیا تماما یک آدم بود، اما کمپاین اشرف غنی در پیش برده بود، اما او را چی میکرد؟ از او دفاع میکرد، چرا دفاع میکردن؟ باید دفاع نمیکرد. امی آدم ببینین، امی آدم باز هم امی اختر لچک اختصاصی، امی بچه از اختصاصی است، باز هم در کابل است خود از این.
خب به هر حال این نشان میده که وقتی که در یک کشور کل سیستم های اداری صحیح کار نکنه، همه تر انارخی که میگن یعنی گلگل میری به اصطلاح ما شما ایجاد میشه، حق به حقدار نمیرسه، قضا صحیح کار نمیکنه، محاکم صحیح کار نمیکنه، پلیس صحیح کار نمیکنه، سارانوالا صحیح کار نمیکنه، خب به هر حالش قبل از اینکه یک محکمه شوه و کل گناه ها ثبوت شوه، هر کس بیگناه میباشه. از این خاطر ما منحیص یک رادیو بی‌طرف کس را ملامت کرده نمیتونیم یا بر کلگی ها میگیم، اگر اونا دلایل داشته باشه یا ادعای داشته باشن میتونن به ما اونا هم تلفن بکنن فکرای خود بگوین. در غیر از این صورت ما یک رادیوی نیستیم که از طرف خود محکمه کنیم، منتها واقعیت ها را میتونیم به شکلی که هست نشر کرده بریم تا به یک نتیجه برسیم که این مسائل چی شده و چگونه انجام شده و نتیجه چی شده. به هر حال آقای نبی خان، حاجی صاحب نبی خان، پدر عبدالرؤف اختطاف شده و آزاد شده بگوییم، بسیار زیاد تشکر که میمان برنامه ماشتین، از وضعیت قصه کردین، از خاطراتتان قصه کردین. خانه تان آباد.
تشکر. اما وقتی که عبدالرؤف جان اختطاف شده بود، بعد از اختطاف عبدالرؤف تا تقریبا بعضی رادیو بعضی تلویزیون ها بود، اونا هم مربوط به یک سیاسیون بود، چون یگانه رادیویی بود که رادیوی آزادی بود که بی‌طرفانه واقعیت‌ها را میگفتن. از رادیو آزادی خود تشکری میکنیم باز هم بسیار زیاد، چون خیلی همکاری کردن، خیلی واقعیت‌ها را دم واقع گفتن. بعضی تلویزیون ها بود، بعضی رادیو ها بود، اونا هم میترسیدن و حتی از مصاحبه ما میترسیدن، مصاحبه کردن نمیتونستن، چون هر روز بخش ترکی بود، بخش فارسی بود، بخش پشتویش بود، از ما واقعیت ها را پرسان میکردن، واقعیت ها را نشر میکردن. باز هم یک جهان سپاس از رادیو آزادی که باز هم این امروز از ما بعضی سوال ها را پرسان کردن. صدای ما را با بزرگان امارات هم که هست، با اونا هم کسایی که نشنیدن هم بشنوان. مجرم که هست مجازات ما باید، چرا مجازات نمیشه؟ باید مجرم مجازات شود هر کسی که هست.
بسیار تشکر آقای اجنبی.
تشکر از شما.
بپیری میانداز، بپیری میانداز، خاموشا با بزم خاموشا شکستم صدا تو نیکو بدانی غم به حیارا با بزم خاموشا
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.